بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، ثم الصلاه والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمه الابدیه علا اعدائه اجمعین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. شب جمعه هست، شب زیارتی حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام هست. در آستانه اربعین هستیم. جمع معدودی از برادران و خواهران ما از ایران با توجه به محدودیتی که به خاطر مسئله کرونا در کشور عراق مطرح کردند، ولذا عده کمی از برادران و خواهران ما توفیق پیدا کردند به جای 7-8 میلیون نفر 30,000 نفر مشرف شدند. ماها توفیق نداشتیم، ولذا ما هم از همین راه دور به محضر حضرت عرض و سلام و ادب می کنیم و از خداوند متعال مسلط می کنیم اونایی که توفیق تشرف پیدا کردن انشاءالله زیارت اونها قبول بشه، دعاهاشون مستجاب بشه، انشاءالله به سلامت برن، به سلامت زیارت کنن، به سلامت برگردن همشون. ما هم سلامتی اونها رو از خدا مسلط میکنیم و مستجاب شدن دعاهاشون رو مسلط میکنیم. خودمونم از راه دور عرض ادب میکنیم انشاءالله که خداوند به ما هم در فرصتهای آینده توفیق تشرف به زیارت نجف و کربلا و کاظمین و سامرا و همه مشاهد مشرف مکه معظمه، مدینه منوره، قبرستان بقیع رو انشاءالله تعالی به ما هم عنایت بکنه. همین که ما هم دعا بکنیم اونهایی که رفتن انشاءالله با زیارت قبول شده به سلامتی برگردن، خداوند متعال ما را هم انشاءالله در زیارت اونها شریک میکنه وقتی ببینه که ما هیچ حسادت نمی کنیم بلکه دعای خیر میکنیم. و وظیفه ما هم همین هست در تمام شؤونات زندگی. اگر دیدیم کسی، برادری، خواهری، بالاخره هر مؤمنی مسلمانی در کارهای خوب و خیر موفقیت‌هایی به دست آورده که ما توفیقش رو نداشتیم، نباید ناراحت بشیم، بلکه از خدا بخواهیم که هر گونه حقد و حسد و بدخواهی را از جان ما، از قلب ما ریشه‌کن بکنه، ما را خیرخواه همه مسلمان ها، همه انسان ها قرار بده. دعا بکنیم بر توفیق روزافزون هر کسی که در هر جایی هر موفقیتی پیدا کرده. این وظیفه انسانی ماست، وظیفه اسلامی ماست. اونهایی که الان در بستر بیماری، در بیمارستان، در منزلهای خودشون گرفتار مرض کرونا یا هر مرض دیگری هستن، در این شب جمعه شفا یافتن اونها را از درگاه الهی مسلط میکنیم. هرچی که خیر اونها هست خدا براشون مقدر بفرماید. خب شکرگزار هستیم که توفیق داریم در شب جمعه ولو از راه دور زیارت امام حسین علیه السلام نصیبمون شد. اینجایی شکر داره لئن شکرتم لأزیدنکم. به همین ما شکرگزار باشیم. خداوند انشاءالله توفیق زیارت از نزدیک را هم به ما انشاءالله عنایت می‌فرماید. در محضر کلام الهی هستیم، در محضر آیات 18 و 19 و 20 سوره مبارکه 8 جزء 28 در المیزان جلد 19 صفحه 223 و در تفسیر صافی و در المجمع البیان خدمت شما عرض کنم و همچنین تفسیر الکاشف مرحوم محمد جواد مغنیه رو در جلسه گذشته آدرسش رو عرض کردم، الان امروز هم اشاره میکنی. اواخر سوره مبارکه 8 آیات بسیار پرمحتوایی از نظر معرفتی، اعتقادی و خداشناسی و خودشناسی وجود داره که خیلی خیلی قابل توجهه. این روایت رو ظاهراً در یکی از جلسات یادآوری کردم که شخصی آمد به علی علیه السلام، اسمش اون شخصی بود الان یادم رفته، در اون جلسه عرض کردم در تفسیر آیات اولیه سوره مبارکه حدید که شخص آمد عرض کرد که به علی علیه السلام ظاهرن قسم داد حضرت را، تو را به اون خدا و نبوت پیامبر، چه چیزی پیامبر به تو به طور ویژه یاد داده به من هم بیان بفرمایید. حضرت وقتی آتش این شخص را دید فرمود که پیامبر اسلام این چنین فرمود، اگر کسی نماز حاجت بخونه یا حالت دعای خوبی پیدا بکنه، هفت آیه اول سوره حدید و چهار آیه آخر سوره هشت این آیات را بخونه، چون در این آیات تقریبا اسماء حسنای الهی، اسم اعظم الهی بیان شده. البته عرض نمی کنم کدوم اسم اعظم، نمی دانیم و نمی فهمیم. مثلا اسم اعظم از مسئله الفاظ اینها نیست، مسئله عملی و معنوی و قلبی و به نوعی تهذیب نفسی هست که انسان راه پیدا بکنه. عمدتا معصومین سلام الله علیهم اجمعین توفیقشو داشتند و حالا ممکنه از غیر معصومین هم اشخاصی در حد ظرفیت خودشون توفیق پیدا بکنن. ما خودمون چون دست ما کوتاه و خرما بر نخیل هستیم نمیتونیم بالکل این کار بکنیم. حضرت فرمود کسی اگر این هفت آیه اول سوره حدید را و چهار آیه آخر سوره هشت را که الان داریم میرسیم بهش، در جلسه آینده میرسیم، در شروف رسیدن هست، اگر این آیات را بخونه بعد عرض بکنه ای خدایی که این چنین صفات داری، تو را به احترام این اسماء حسنایت بر محمد و آل محمد صلوات بفرست و حاجت من را بده. حضرت فرمود به خدا قسم حاجتش رو میگیره و حتما خداوند حاجتش رو بهش عنایت میکنه. البته عرض کردم حالا ممکنه کسی بگه که خب من این آیات را رفتم و خوندم، اشک ریختم، توبه کردم و با شرایط حالت خوبی خوندم ولی حاجتم برآورده نشد. یک بار عرض کردم قبلا هیچ وقت نمیشه آدم دعایی بکنه حاجتش برآورده نشه، چون خداوند خودش فرموده دعا بکنی، خودش هم وعده داده که مستجاب میکنم، خلف وعده هم نمی کنه، قدرتش هم محدود نیست، نامحدوده. پس اگر با توجه به اینکه خودش فرموده دعا کنید، خودش وعده داده مستجاب میکنم، توانایی اجابت دعا هم داره و خلف وعدم برای خدا محاله، اگر حاجتی ما خواستیم برآورده نشد، باید بفهمیم که برآورده شدن اون حاجات حتما مصلحت ما نیست، اون حاجت را به ما نمیده ولی حاجات دیگر را جایگزین میکنه، چون خدا وعده داده که من دعا کسی بکنه مستجاب میکنم دعاش. اونتا خداوند به ما از مادر و پدر مهربانتره، چون پدر مادر ما را دوست داره، یک دوست داشتن عاطفی و احساسی است. اما خداوند خالق ما هست، رازق ما هست. ما را اگر دوست نمی داشت ما را خلق نمی کرد، ما که نگفتیم خواهش میکنیم ما را خلق بکن، ما را دوست داره و خلق کرده. منتها حالا ما اگر عبودیت بکنیم، اوج بگیریم، عروج پیدا بکنیم، به معراج بریم، با نمازمون از صلات و معراج المؤمن تقرب پیدا بکنیم، طبیعتا در محضر الهی عزیز خواهیم بود، در محضر فرشتگان الهی عزیز خواهیم بود. اما اگر نه، نمک بخوریم و نمکدان بشکنیم، طبیعتا به اصطلاح از چشم خدا و فرشتگان خدا میفتیم و یک موجود شر رو خدمت شما عرض کنم منفوری خواهیم بود، مثل یک انسانی که جبار، جنایتکار، اون وقت دل دزدی میکنه، ظلم میکنه، ستم میکنه، انسان میکشه. خب طبیعتا خداوند و فرشتگان الهی فعلا به این ممکنه فرصت بده غضب نکنه، مثل معاویه و امثالون و جباران تاریخ. این چنین نیست که هر کسی هر غلطی کرد، هر گناهی کرد، هر ستمی کرد، بلا فاصله یک شایقه الهی بیاد و او را آتش بزنه. نه، ممکنه بعضی ها را در همین دنیا مورد سخط و غضب الهی قرار بگیرن، مثل صدام، مثل قذافی یا هر ستمگر دیگری، ولی ممکنه بعضی شاسه باشن که در این حال که ستمگری تا آخر عمرش در نهایت رفاه و راحتی زندگی بکنه، عذابش بمونه برای آخرت، مثل احیانا معاویه و اشخاص این چنین. در هر صورت این آیات، آیات بسیار، همه آیات قرآن نور است برای هدایت، منتها بعضی ها برای فهم و درک ما به نوعی به اصطلاح انعطاف پذیره، بهتر ما درک میکنیم، میفهمیم. خب در این آیه مبارکه 18 خیلی قابل توجه هست این آیه، خدا به حق این نیمه های شب، شب رحمت و مغفرت که شب اجابت دعا هست، توفیق بده که بفهمیم، شعور پیدا بکنیم، درک کنیم و توفیق تخلق به این دستورات و این اخلاقی که از ما میخواد این آیات پیدا بکنیم و عمل بکنیم. در این آیه مبارکه دو تا دستور خداوند متعال صادر می‌فرماید. اسم خدا را هر وقت میارید سعی بکنید که با ادب و با نهایت احترام خداوند متعال، خداوند سبحان، خدای عزیز یا خدای رحیم، هر چه با ادب تر برخورد بکنیم، البته ما هر چه ادب نشون بدیم اون حق خدایی خدا ادا نمیشه، ولی خب بالاخره در حد اون توان خودمون مؤدبانه تعبیر بکنیم. خدمت شما عرض کنم نام مبارک خداوند تبارک و تعالی. خداوند متعال در این آیه 18 سوره 8 می‌فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید. ایمان آوردید به چی؟ به وحدانیت خدا، به خالقیت خدا، اینکه خدا خالق عالم هستی است، خدا خالق شماست، خدا رازق شماست، خدا مبدع و پدید آورنده همه عالم هستی است، ریز و دروش، زمین، آسمان، هر چی که هست. ایمان آوردید به این خداوند عزیز، قادر، رحیم، رحمان، رازق. خب ای کسانی که ایمان آوردید، خب که چی؟ خب مستحب به عرض کردن در روایات داریم که هر وقت این خطاب رو شنیدیم، یا ایها الذین آمنوا، یه لبیکی بگیم. ای کسانی که ایمان آوردی، خب چشم بفرمایی لبیک چیه دستور؟ از تو به یک اشاره از ما به سردویدن، ما آتش داریم، فرمان صادر بشه از ناحیه قدسیه. تو که خدای ما هستی، خالق ما هستی، رازق ما هستی، فرمان بردار باشی. چیه دستور؟ سه تا دستور پشت سر هم میکنه، دو دستور فقط در رابطه با تقواست. اول اتقوا الله، تقوا پیشه بکنید. حالا معنای تقوا پیشه کنید چیه؟ عرض میکنید. دستور دوم ولتنظر نفس ما قدمت لغد، مسئله ایمان به قیامت رو مطرح میکنه، ایمان به یک روزی که تمام لحظات عمر ما و عمل کرده ما، جوانی ما، میانسالی ما، کهنسالی ما، پیر شدن ما، عمل کرده ما، دوستی ما، دشمنی ما، رفتار و اخلاق ما، برخورد ما، کسب و کار ما، پست ما، مقام ما، بالاخره موضع‌گیری های سیاسی اجتماعی ما، کارهای اقتصادی و اجتماعی ما، هر چه می کنیم ما مسئولیم. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، هر تک تک هر انسانی باید نظر بکنه، نگاه بکنه، توجه بکنه برای فردایش چه فرستاده. اولا قابل توجهه که از قیامت به فردا تعبیر میکنه، یعنی نزدیک. به قول مرحوم علامه طباطبایی میخواد بگه که خیلی نزدیکه، چطور فردا برای ما نزدیکه؟ خب الان امشب پنجشنبه است، شب جمعه است، فردا جمعه است. اگر عمر داشته باشیم ما زنده بمونیم، نزدیکه دیگه، تا 6-7 ساعت دیگه صبح جمعه است، 4-5 ساعت دیگه، 3-4 ساعت دیگه صبح جمعه است. آیه دیگر داریم در سوره مبارکه معارض: انهم يرونه بعيدا و نراه قريبا. اونها یعنی کفار منافقین و کفار قیامت را دور می‌بینند، ولی ما قیامت را خیلی نزدیک می‌بینیم. این است که در این آیه مبارکه ولتنظر نفس ما قدمت لغد، نگاه بکنه برای فرداش چه فرستاده، چه کردی چه نکردی، اعمال خیرت چیه اعمال شرت چیه. به تمام اعمال گذشتهش انسان باید نظر داشته باشه. اگر عمل صالح هست بله امید داشته باشه، شکرگزار باشه. اگر نه عمل ناصالح زشت و ناپسند بوده، ظلم بوده، تعدی تجاوز به حق و حقوق دیگران بوده، باید بترسه. چنین روزی جایی در اونجا هست که به قول علی علیه السلام دارون لیس فیها رحمه، خانه‌ای که رحم خدا درش نیست، میخواد انتقام مظلومیت هر مظلومی را از هر ظالمی بگیره. اگر انسان ببینه کارهای زشتی مرتکب شده، بترسه، توبه بکنه، استغفار بکنه، جبران کنه. مقدمه زیبایی مرحوم علامه طباطبایی در قبل از این آیات داره، فرماید که این آیه 18 و 19 و 20 مثل نتیجه میمونه برای آیات قبلی سوره 8، چون در سوره مبارکه 8 خداوند تبارک و تعالی به پیمان شکنی یهود بنی نظیر و همچنین منافقینی که با این پیمان شکنان همکاری کردن، ناجوانمردی کردن، هر دو گروه، هم طایفه بنی نظیر از یهود که قول به اصطلاح دوستی به پیامبر و مسلمین داده بودند که نه ما بر علیه شما توطئه بکنیم، نه شما بر علیه ما توطئه و دسیسه بکنیم، بالاخره ما حسن همجواری رو رعایت کنیم. چنین پیمانی داده بودن منافقین که سرکردهشون عبدالله ابن ابی بود، اونام که ظاهرن مسلمان بودن، ظاهرن اصلا جزء پیکر جامعه اسلامی بودن، هر دو پیمان شکنی کردن. وقتی که پیمان شکنی کردن، در نتیجه خداوند تبارک و تعالی اونها را مورد سخط و غضب خودش قرار داد. اینا خدا را فراموش کردن، خداوندم کاری کرد که اینا خودشون رو فراموش کنن. اصلا چه کاری به نفعشونه چه کاری به ضررشونه تشخیص ندادن. کاری را که به ضرر و به هلاکت و بدبختی و عاقبت به شریشون تمام می شد، خودشون انتخاب کردن، با دست خودشون را عاقبت به شر کردن. خب این نتیجه پیمان شکنی، خدا فراموشی، خود فراموشی، خیانت و ظلم و ستم، این شد که مسلمان ها و مؤمنین دیدن عاقبت کار این یهود بنی نظیر و منافقینی که با اونا همکاری کردن، رسوا شدن، خار شدن، ذلیل شدن این منافقین، آبروشون رفت و بنی نظیر هم که جلای وطن شدند و مجبور به اخراج شدند. حالا که این سنینه، بس کسانی که به خدا ایمان، به رسول خدا ایمان دارن، به روز قیامت ایمان دارن، باید توجه بکنن همیشه خدا را به یاد داشته باشند. با خدا نمیشه جنگید، خدا را فراموش نکنند و اگر خدا را فراموش نکنن، خدا را خوب بشناسن، طبیعتا می فهمن خدا خالق من هست، خدا رازق من هست، خدا عزت بخش هست، خداوند هست که با رحمت خودش ما را خلق کرده، به ما چشم داده، گوش داده، عقل داده، هوش و هوشیاری داده، بنابراین پیغمبر فرستاده، روز قیامت را به ما داره یادآوری میکنه و طبیعتاً طبق بیان خدا و رسول خدا انسان در تمام عمل کرده خودش فردای قیامت مسئوله. پس بنابراین یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، مؤمنین رو دعوت میکنه که یذکر الله سبحانه، خدا را همیشه به یاد داشته باشند، خدا را فراموش نکنند، به عمل و اخلاق و رفتار خودشون توجه کنند، اعمال ما یا عمل صالح برای خدا هست؟ آیا خدمت هست؟ خیلی خواهی هست؟ یا یک ریاکاری و دغلبازی و ظلم و تعدی و تجاوز به اعمال و اخلاق و رفتار خودشون توجه بکنن؟ اگر خدا را به یاد داشته باشن، ایمان درستی به پیامبر اسلام آورده باشن و به این سنین روزی مؤمن باشن، طبیعتاً اعمالشون مراقبت می کنند. ولذا به قول مرحوم علامه طباطبایی، اگر چنین توجهی داشته باشند، پیوسته اینها مراقبت می کنند که عملشون درست باشه، عمل را که انجام دادن دوباره محاسبه می کنند که ببینیم درست انجام دادیم یا نه. خب جمله دیگری مرحوم علامه اینجا داره اینه که راه پیمودن کمال انسان منحصر است به این که انسان خدا را، خداوند متعال را و اسماء مبارک خدا را پیوسته مورد توجه خودش قرار بده و فراموش نکنه. تنها راه این که انسان راه کمال را که راه عبودیت و بدون عبودیت انسان به کمال نمیرسه، راه پیمودن عبودیت این است که انسان توجه بکنه به خداوند متعال و اسمهای مبارک خدا. چرا؟ برای اینکه انسان عبد محض، انسان ملک تلک و خداست، من زمی الجهات انسان برده و مملوک خداست، هیچ استقلالی انسان نداره از هیچ جهت. چنانچه خداوند هم من جمیع الجهات مالک انسان و همه عالم هستی است، از جمیع جهات خدا مستقل است، مالک، از جمیع جهات هم انسان مملوک خداست. خب کمال انسان، کمال هر شیء در این است که حقیقت خودشو خوب بشناسه و آسا خودشو و حقیقت خودش رو خالصانه و آثار این حقیقت خودشو خوب بشناسه. پس کمال انسان این است که خودشو مملوک خدا بدونه، هیچ استقلالی برای خودش ندونه. چرا؟ برای اینکه شما را کی خلق کرده؟ یک نطفه‌ای که از پدر در رحم مادر قرار گرفته، طی مراحلی شده تا بالاخره علقه و مزغه و بعد به دنیا بیاد و بعد شیری برای این آماده بشه در به سینه مادر، و تا بالاخره شده آلن یک انسان 15 ساله، 20 ساله، 30 ساله، 40 ساله داره میاندیشه، فکر میکنه، اگر درست فکر بکنه خودشو میشناسه که من هیچ بودم، الان هم هیچم، هیچ گونه استقلالی ندارم، هم اصل این که من مخلوقم، خالق دارم که منو خلق کرده، اصل وجود من، و اگرم توانایی دارم، چشم دارم میبینم، گوش دارم میشنوم، دستی دارم، توانایی دارم، پایی برای رفتن دارم، اینها رو کی داده؟ قدرت من، زیبایی من، سلامتی من، همه اینها به وجود من که وابسته است، همه و همه وابسته محضه. خب نسبت به اون ذات مطهر خدا، به قدرت بی نهایت خدا، عزت بی نهایت خدا، غنا و غنی مطلق بودن خدا، خب بنابراین او عزیز است ما ذلیل، اون خالق است ما مخلوق، او غنی است ما فقیر، او رازق است ما مرزوق. بنابراین ما باید خودمون رو عبد محض او بدانیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، فقط خدایا من عبد تو هستم، من فقط عبدم، هرگز من منم منم نمیگم، حتی نمیگه من تو را میپرستم، ما تو را میپرستیم، ما خودش رو انسان اون منیتش رو زیر پا گذاشته، خودخواهی را زیر پا گذاشته، خودش رو در جریان سیر مخلوقات، فرشتگان، سیر این ستاره ها، سیاره ها، خورشید و ماه و زمین و همه حرکت عالم هستی که در برابر پیشگاه قدرت نامحدود الهی تسلیمن، خودشو تسلیم محض بدونه، این میشه کمال بندگی. اینجاست که با توجه به این معنا، یعنی به اسماء حسنای الهی، به قدرت نامحدود خدا، به خلق کردن خدا، خداوند متعال، به روزی رسان بودن خداوند تبارک و تعالی، به عزت و عظمت و جلال و جبروت و شوکت خداوند تبارک و تعالی که نگاه میکنه، در مقابلش ضعف خودش، جهل خودش، نیاز لحظه به لحظه خودش، از ابتدای خلقتش تا الان که ادامه داره، تا چه زمان ادامه پیدا بکنه، این است که اینجا با توجه به شناختن خداوند متعال و صفات و اسماء خدای متعال، انسان خودشو میشناسه، ضعفشو خوب میشناسه. اینجاست که باید توجه بکنه که من بنده خدا هستم، تمام اعمال و افعال من باید بر اساس اراده خدا و رضای خدا باشه، ببینم خدا از من چه میخواهد، نه اینکه هوا و هوس من چه میخواهد. این است که به قول مرحوم علامه طباطبایی، در این سه جهت غفلت نکنه، هم در ذات خودش من مخلوقم، یک پارچه احتیاجم، هم در صفاتم چه صفاتی باید داشته باشم، خضوع، خشوع، عبودیت محض، خالصانه هر چه دارم از خدا بدانم، اینا اخلاقه. و افعال، ذات و صفات و افعال فعلا باید منعکس کننده اون فرمان الهی، چه بکن چه نکن، انجام دادن واجبات و ترک محرمات که اسمش تقواست. این است که بخواد به ذات خودش انسان و افعال و اخلاق خودش، صفات خودش توجه بکنه، این نمیشه مگر اینکه اول به صفات خدا باید توجه بکنه. بحث دقیقه، گرچه بحث اخلاقی است، ولی زیربنای صفات و اخلاق قرآنی و رفتار قرآنی همین فکر درست و اعتقاد درسته. نظر به ذات خودش انسان بخواد بکنه و صفات خودش و افعال خودش به عنوان این که من تابع محض باید باشم، مملوک محض خدا باید باشم، این نمیشه مگر اینکه باطنن انسان توجه بکنه به اون خدایی که او خالق همه چیز و همه کس هست، او بر همه چیز شاهد و حاضر و ناظر هست، او بر همه چیز محیط و احاطه داره، اوست که به پادارنده هر موجود زنده هست و هرگز نباید من این چنین خدا را ازش غافل باشم و او را فراموش بکنم، چون در تمام لحظات زندگی دار و ندار من از اوست و او در تمام لحظات حاضر و ناظر و شاهد و محیط به تمام عمل کرده من هست. ها، اینجاست که با این توجه انسان فقط خودش رو ملک تلق خدا میدونه. اینجاست که انسان میفهمه من چنین خدایی دارم، چنین خدایی که بر همه چیز قدرتمند و توانمند است و قدرت بی‌نهایت داره، رحمت بی‌نهایت داره، رأفت بی نهایت داره و بر اساس این رحمتش من را خلق کرده و من را دوست داره. اینجاست که شناخت این سنین خدا به انسان آرامش میده، به انسان آرامش میده. الا به ذکر الله تطمئن القلوب، در آیه 28 سوره مبارکه رعد، فقط با یاد خداست که قلبها آرامش پیدا میکنه. منظور از این به ذکر الله، ذکر زبانی نیست. ولذا ممکنه یک انسان دچار هزار مرض روحی و روانی، ترس و اضطراب، از هر چه الله الله میگه میبینیم هیچ اثری نمیبخشه این گفتار. چرا؟ چون لغلغه لسانه. منظور از این ذکر همون توجه باطنی است، توجه متفکرانه و اندیشمندانه هست که خالق من اوست، رازق من هم اوست، من بدون دعوت در این سرسفره نعمت ها ننشستم، او منو خلق کرده، او به من راه نشان داده، او به من وظیفه تعیین کرده، او به من بهترین فرد را به عنوان پیامبر معصوم برای هدایت من معین کرده، منو دوست داره اون. پس بنابراین هرچی نیاز دارم دست اوست، من باید به او توجه بکنم، از او بخواهم، و او را درست بشناسم و در محضر او خودم را احساس بکنم، عالم را محضر خدا بدونم، هیچ جا را از خدا خلوت احساس نکنم، هر جا باشم خدا با من هست، با دو نفر باشم سومی اوست، با چهار نفر باشم پنجمی اوست، با شش نفر باشم هفتمی اوست، و از همه به من نزدیکتر و قدرتش بی نهایت از همه بیشتر و بی منتر. این چنین خدا سمیع از شنوا هست، شنونده هست و قدرت بی نهایتی داره، همه ذخایر عالم دست اوست. اینجاست که این آرامش پیدا میکنه. اگر پس الان مشکلی دارم، حتما مصلحت من در این است عجله نکنم، دست پاچه نشم، حاجتی دارم برآورده نمیشه، بفهمم که این خدای قادر و مهربان و بی‌نهایت غنی و مقتدر هست که میتونه با یک کن فیکونی هرچی میخواهم آماده بکنه، ولی این حاجت چرا برآورده نمیشه، مصلحتم در این نیست. این برای من آرامش میده، برای انسان آرامش میده. اینجاست که اینجا مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله تعالی علیه تقوا را اجمالا معنا میکنه که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله. تقوا در احادیث هم به ورع از محارم الله، التقوا الورع من ان محارم الله، تقوا یعنی از حرام های خدا انسان پرهیز کنه. حرام های خدا چیه؟ مربوط به واجبات و محرمات دیگه، یعنی واجبات را ترک نکنه، ترک واجبات حرامه، محرمات را مرتکب نشه، این میشه تقوا. خب بحث زیبایی اینجا مطرحه که آیا این دو تا دستور به تقوا داده شده، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، بعد واتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون. خب در وسط این دو تا اتقوا الله یه دستوری در رابطه با اینکه هر انسانی وظیفه داره توجه بکنه که برای قیامتش چه فرستاده. غیر از امر به تقوا، یه امری به توجه به این که انسان در رابطه با قیامتش چه کرده. چه نسبتی هست بین امر به تقوا و بین امر به این که انسان نظر بکنه، نگاه بکنه که در رابطه با قیامت کار کرده؟ امر به این که در رابطه با قیامت چه کرده یک نظر اصلاحیه، به این معنا، یعنی بر اساس امر به تقوا انسان طبیعتاً واجباتی رو انجام میده، محرمات رو ترک میکنه، ولی این کافی نیست، لازم است بعد از آنی که اینها را انجام داد نگاه بکنه که چطور انجام داده، چه اندازه با اخلاص بوده یا نبوده، چه اندازه با عبودیت محض داشتن ما به عنوان یک بنده خدا و اون خالقیت خدا، رازقیت خدا، اون شأن ربوبیت خدا آیا رعایت شده یا نشده، و بدونه که ما فردای قیامت یک عمر جاودانه داریم، اون بر اساس همین عمل کرده ما بناست زندگی ما چرخش پیدا بکنه. امروز این دنیا دارالعمل بلا حساب، فعلا اینجا دنیا دنیای عمل است، فعلا حساب کتابی از ما نمیخوان، ولی در قیامت دارون فیه حسابون بلا عمل، اونجا دیگه فقط حساب کشیدن است و دیگه جای عمل نیست. نتیجه عمل کرده دنیا را اونجا انسان درو میکنه. گفت اگر بار خار است خود کشته ای، اگر پرنیان است خود رشته ای. این هست که بنابراین پس یک مراقبت بکنه، انجام بده، همیشه خدا رو حاضر و ناظر بدونه، واجبات و محرماتش رو درست رعایت بکنه، بعد نظر بکنه که برای قیامتم من چه فرستادم. خب یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، ای کسانی که ایمان آوردید تقوا پیشه بکنید، به طاعته، با اطاعت کردن خدا در تمام اوامری که امر فرموده واجب انجام بدید و نهیهایی که حرام کرده ترک بکنید، و هر کسی به عمل کرده خودش نگاه بکنه که آیا صالح بوده یا صالح نبوده، و اونهایی هم که درست انجام داده اونها را درست حفظ بکنه، کار خیری کرده، به رخ دیگران نکشه، به کسی خدمت کرده، خدمت شما عرض کنم، منت نگذره، خراب نکنه. خب حالا پس یه دستور تقوایی داده شد و در کنارش توجه به این که برای آخرت چه آماده کردیم، دوباره در آخر آیه می‌فرماید واتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون. بار دوم دوباره واتقوا الله داره، یعنی امر به تقوا میکنه. وقت چرا واتقوا الله؟ یه علتی به این میاره، ان الله خبیر بما تعملون، علت میاره که چون میدونید خدا به تمام اعمال که انجام میدید خبیر هست، میدونه. مرحوم علامه طباطبایی اینجا می‌فرماید که این که این اتقوا الله دوم را در آیه شریفه علت آورده به این که خداوند به اونچه که شما انجام میدید خبیر هست، خبیر هست. این معلوم می‌کنه که این امر به تقوای دوم، تقوا در مقام محاسبه هست، یعنی نظر بکنه انسان به اعمالی که انجام داده از نظر اصلاحش و اخلاصش برای رضای خدا، و حس بکنه این را از عمل کرده هایی که این کارهای خوب را فاسد میکنه حسش بکنه. پس بنابراین خیلی قابل توجه است. اتقوا الله اول به ما دستور میده اعمال خیر را انجام بدیم، از اعمال شر دوری داشته باشیم. عمل کرده ما فقط در طاعات باشه، از معصیت ها اجتناب بکنیم. ولذا از این میفهمیم که این امر به تقوا در این صدر آیه و ذیل آیه با هم مختلفه، تأکید نیست، یکی نیست. خیلی از مفسرین در اینجا اشتباه کردن، گفتن خب دو تا اتقوا الله داره تأکیده، شما میفهمید نه، تأکید نیست. امر به تقوای اول تقوا در اصل آوردن وظایف بندگی است، ادای واجبات، ترک محرمات. امر دوم به تقوا که شده، این برای این هست که اعمالی که آورده شده چند اندازه نیاز به اصلاح داره، چند اندازه توأم با اخلاص بوده. این بیان بسیار زیبایی هست. بنابراین ما دو تا وظیفه داریم از آیه مبارکه که به دو بار به تقوا امر فرموده. اولیش این هست که رعایت تقوا بکنیم، اصل وظیفه همون رو انجام بدیم، واجبات رو انجام بدیم، محرمات رو ترک کنیم. این یه وظیفه است. وظیفه مهم دوم این است که اینا را حفظ کنیم. اینها را اگر نقص داشته اصلاحش کنیم. اگر مثلا ممکنه من و شما یه کار خیلی کردیم، به کسی کمک کردیم، اما با بد اخلاقی کمک کردیم، به نوعی او را سبک کردیم، اصل عمل انجام شده، مشکل اون حل شده، اما احیانا طوری عمل را انجام دادیم که یه بنده خدای احیانا سبک شده، باید اون اصلاح کنیم. اگر اون ناراحت شده از کیفیت عمل ما، بریم او را راضی کنیم. اگر در پیش دیگران به نوعی ایشون سبک شده، اونو جبران کنیم. کار خیری اگر انجام دادیم، عباداتی انجام دادیم، یک نوع احیانا خود بینی، خود نمایی توش باشه، خب اخلاص درش نباشه هیچ ارزشی نداره. کسی بره یک 50 کیلو برنج رو بپزه برای کار خیر، برای احسانه، ببینی یه فضله موشی در اون دیگ 50 کیلوی اومد بیرون، خب نجس همش، نیاز به اصلاح داره. تمام کارهای خیر ما، اخلاق ما، رفتار ما، برخورد ما، این مسئله مهمی هست که باید به این دقت بکنیم. ولذا در طول تاریخ بشریت یا در تاریخ اسلام میبینیم چه انسانهایی در طول زندگیشون چه کارهایی خیلی کردن، اما درست محاسبه نکردن، مراقبت نکردن، در رعایت اصلاح و اخلاصش توجه نکردن، بی توجهی کردن، غفلت کردن، در نتیجه تمام اون زحمات به باد رفته، نابود شده. زیاد ما این رو در زیل همین آیات روایات متعددی نقل شده در همین رابطه که انسان کار خیر انجام دادن یک هنره، از این هنرمندتر این است که اون کار خیر را آدم حفظ بکنه. در روایات و در تفاسیر، در تفسیر روح البیان، تفسیر متن البیان، تفسیر قرطبی و تفسیر صافی، بعضی داستان‌هایی در همین رابطه نقل شده که خیلی قابل توجهه. روایتی در همین تفاسیر که عرض کردم، مرحوم علامه طباطبایی هم در بحث رواییش اجمالاً به اینها اشاره کرده. داستان عابد با عظمتی به نام برسیسا که بسیار درس آموزه، تو زمان طولانی عبادت کرده بود، به مقام قرب الهی رسیده بود، مستجاب و دعوه شده بود، به نحوی که بیماران صعب العلاج و اینها رو می آوردن با یه دعای ایشون شفا پیدا می کرد. یه زن جوانی رو خانوادهش آوردن پیش ایشون و گرفتار ظاهرا بیماری روانی بود، مدتی بنا شد پیش ایشون بمونه تا شفا پیدا بکنه. مکررن چنین حوادثی پیش می اومد و با دعای ایشون شفا پیدا می کرد و می رفت. اینو گذاشتن، شیطان اومد وسوسه کرد اینو، این را به حدی که زیبایی این زن رو در ذهن این جلوگرتر کرد و بالاخره ایشون بنا بود که مدتی باشه تجاوز کرد به این و این حامله شد. طایفه این زن توجه شدن، اومدن، بالاخره کار به محکمه کشیده شد و ایشون محکوم به اعدام شد. در حینی که میخواستن اینو اعدام بکنن، شیطان اومد به این گفت که من بودم این بلا را به سر تو آوردم، الان هم میتونم تو را نجات بدم. دو یه خرج کوچکی داره، یه کار کوچک، یه سجده ای شما به من بکن. گفت من الان در چوبه ای دارم امکان سر. گفت همین با چشمتم اشاره بکنی، با انگشتم اشاره بکنی که برای سجده ای بر من هست، من نجات میدم تو. با همچه با چشمش اشاره کردم، با دستش سجده بکنه به شیطان، این را نجات بده. وقتی سجده کرد، شیطان گفت خب حالا رهاش کرد و چوبه ایدار رو رها کردن. یک انسانی که عمری عبادت کرده، مستجاب الدعوه شده، این همه امتحان پس داده، اما یه غفلت، یک خدا فراموشی باعث میشه خود فراموشی بشه. اینجاست که ما باید توجه بکنیم معنای اون عبودیت، اینی که هر لحظه خودمون را در محضر خدا احساس کنیم. هر کاری که می کنیم، گاهی لحظه به لحظه انسان دچار امتحان میشه. یک پول مفت رشوه‌ای یا اختلاسی گیر انسان میاد، انسان در دوراهی قرار میگیره، فرمان خدا این است که به رزق روزی حلالت قانع باش، اما هوای نفس این است که بابا این فرصتی است به تو دست میده، تو زن داری، بچه داری، نوه داری، نتیجه داری، برادر داری، دنیاست، فلان اینها، جلسه ای ببینید کدومش انتخاب میکنه انسان. هر لحظه بین این عبودیت ما و وسوسه های شیطانی کاملا تضاد برقراره. حفظ عبودیت این است که انسان توجه به ذات مقدس خدا بکنه که هر چه دار و ندارم از اوست و او من را میبینه. ان الله هم خبیرون به ما تعملون، هر عملی که میکنید خدا خبیره، میدونه، نه تنها عملت رو میبینه، نیتت رو میخونه. به این باید توجه کرد. ولذا و توجه بکنیم هر کاری که میکنیم در روز قیامت این حساب داره. تجاوز به ناموس دیگران و امانت دیگران. این دختر را به تو دادن، آب دیک مستجاب الدعوه است، تو این را شفا بدی، نه تجاوز کن. ولی وقتی هوای نفس سرکش در برابر اون ایمان و تقوا قرار گرفت، این اراده انسان و اختیار انسان هست که به خدا پناه ببره. در رابطه با مسائل مالی هم همینطوری است، در مسائل موضع‌گیری سیاسی هم همینطوری است. از کسی شما طرفداری میکنی، بر علیه کسی میخواهد حرف بزنی، آیا واقعا فردای قیامت برای شما این ذخیره است؟ برای خدا این حرف رو میزنی؟ به اندازه کافی بررسی کردی؟ بر علیه کسی حرف میزنی؟ یعنی آبروی او را در یه جمعی شما در معرض خزان مثل یک برگه های پاییزی کلام میبینید سر ریزش میکنه، آبروی او را داره میریزی زمین. آیا به حساب خدا میتونی بذاری؟ این الله خبیرون به ما تعمل. این است که توجه به این که آدم محاسبه بکنه، مراقبت بکنه و توجه بکنه که اون چی که انجام میدهم فردای قیامت حساب کتاب داره، مسئله مهم نیست. که این آیه مبارکه پیام مهمی داره. اگر به این صدر و ذیل این یک آیه توجه و امر به تقوا که دوبار امر شده توجه بکنیم، اخلاق ما، رفتار ما، ایمان ما، بندگی و عبودیت ما قرآنی میشه و اخلاقمون قرآنی میشه، رفتارمون قرآنی میشه. این است که امیدواریم خداوند تبارک و تعالی به همه ما توفیق بده و اونچه که خداوند تبارک و تعالی رضای خودش هست توفیق بده که اونها را رعایت کنیم و خصوصا توجه به مسئله آخرت و قیامت. هر عملی که می کنیم، یه جمعی از رزمندگان اومدن از کنار پیامبر اسلام رد شدن، پیامبر به لباس های اینا که نگاه کردید اکثرا پاره پوره است، اصلا قابل پوشیدن نیست، سر وضعشون خیلی ناراحت شد، رفت مسجد، جمع شدن مردم، حضرت این آیه مبارکه را خوند: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ای کسانی که ایمان آورده بود تقوا پیشه بکنید و هر کسی توجه باید بکنه که برای فرداش چی فرستاده. ولذا پیامبر فرمود کسی اگر دیناری داره بده، درهمی داره بده، غذای اضافی داره بده، لباس اضافی داره بده، فردای قیامت جزای خیرشو میبینه. با یک صحبت و خوندن این آیه توسط رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم کلی مردم شروع کردن کمک کرده. یک کسی در دستش یک بسته دینار بود، کل شابل به محضر رسول خدا تقدیم کرد و بعد از یک تذکر این سنینی رسول اکرم و خوندن این آیه اینقدر جمع شد که نیاز اون جمع رزمندگان تأمین شد. این آیه همیشه زنده است. الان کسانی که چندین خونه دارن، چندین هکتار بهترین جای شهرها زمین دارن، آیا اینها نمیبینن مشکل مسکن داره کشور رو با یه بحران مواجه میکنه؟ چرا سن ازدواج جوانان عزیز ما، دختران و پسران جامعه ما این سن بالا رفته، چون مسکن نیست، روز اولین و ضروری ترین مسئله مسئله مسکنه، تأمین مسکنه. ثروتمندان حتی به ظاهر متدین ما اگر یه دستی بالا بزنن، یه یا علی مددی بگن، کلی مشکلات این طبقه واقعا مستضعف و محتاج و نیازمند حل میشه. لازم نیست که حتما پیغمبر اسلام بیاد بره منبر آیه را بخونه، بلکه آیه میفرماید که انما المؤمنون اذا تلیت آیاتو وجلت قلوبهم زادتهم ایمانا، وجلت قلوبهم زادتهم ایمانا. مؤمن علت اصل آیه ذهنم نیست، آیه میفرماید مؤمنین کسانی هستن که تا آیات قرآن براشون خونده میشه قلبشون به لرزه در میاد، میترسن، ایمانشون زیاد میشه، نگران میشن که آیا من به این دستور کلام الهی عمل کردم یا نکردم. خب این آیات زنده هستن، ولذا اینا اخلاق قرآنی از ما میخوان، رفتار قرآنی از ما میخوان. خداوندا به احترام قرآن، به احترام این شب رحمت و مغفرت، آخر عاقبت ما را ختم به خیر بفرما، توفیق بهره برداری صحیح از این آیات نورانیت را به ما عنایت بفرما، توفیق تخلق و دست یافتن هم به تقوای اولی که صدر آیه میگه و تقوای دومی که ذیل آیه میگه در این آیه مبارکه 28 هست، راهلن میگه 18 هست، به ما عنایت بفرما به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.